أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در موارد حیات نباتی منتهی شد به مقتضای اصل عملی، اگر شک در حکم به لحاظ شک در اون مفهوم حیاتی که موضوع حکم شارعه بکنیم، یعنی اینکه ندانیم فرض شبهه مفهومیه شد، ندانستیم که آیا حیات در حال این حالت که ازش تعبیر به حیات نباتی می شود حیاتی است که صدق قتل در فرض ازالش می کنه و موضوع آثار شرعیه یا نه، با فرض شک نوبت رسید به اصل عملی. اصل عملی در مقام چیه؟ در مرحله اول اشاره کردیم که استصحاب به عنوان استصحاب در شبهه مفهومیه جا نداره. استصحاب در حیات، بگیم خب قبل از این حالت حیات بوده، الان هم حیات باقیه، شأن این استصحاب شأن دیگر موارد استصحاب در شبهات مفهومی است که این استصحاب حتما جاری نیست. انما الکلام در سایر اصول عملیه که چگونه جریان اونها هست، ما عده‌ای از تطبیقات ابواب مختلف فقه رو در مورد حیات نباتی به لحاظ اصل عملی می‌کنیم. این بحث خیلی مفیدی هم هست، انشاءالله خواهید دید یک کارگاه تطبیق اصول عملیه در مسئله عینی خواهد بود. ببینید چجور اصول عملیه جایگاهش، تطبیقش، کیفیت تطبیقش، موازین انطباقش، بحث خیلی مفیدیه. در وهله اول عرض بکنم این که بعد از آنی که اصل در شبهه مفهومیه در موضوع جاری نشد، آیا اصل استصحاب در حکم جاری می شود یا نمی شود، بحثی است خلافی بین اصولیین. مثلا شما این شخصی که دارای حیات نباتی است، بعد از آنی که استصحاب حیات درش جاری نمی شه، آیا استصحاب طهارت که اصل حکمیه جاری می شه؟ یا استصحاب ملکیت؟ شما بگید این شخص قبل از آنی که به حیات نباتی مبتلا بشه مالک بود، نمیدانم در حال حیات نباتی ملکیتش زائل شد یا نه، استصحاب بقای ملکیت آیا جاریه؟ این یه بحث اصولی است. مرحوم آقای خوی قائل به اینه که این اصل حکمی هم جاری نیست، ولی به نظر میاد که ولو استصحاب در شبهه مفهومیه در موضوع جاری نیست، ولی در حکم محذوری نداره. مثلا نه، این اشکال واسه غیر از استصحاب در شبهه حکمیه جاری نیسته. آقای خویی یه مشکل دیگه ای داره، یعنی مثلا شما فرض بکنید که بعد از استطار قرص در صلات، نمیدونم به مجرد استطار قرص و غیاب شمس از افق حسی آیا وقت نماز شده یا نه، نمیدونم آیا امساک دیگه واجب نیست یا نه. خب استصحاب بقاء نهار برای وجوب امساک جاری نشد، چون استصحاب در شبهه مفهومیه است. حالا استصحاب وجوب امساک چی؟ بگیم خب یه ساعت قبل امساک واجب بود، نمیدونم آیا بعد از استطار قرص امساک واجبه یا نه، استصحاب بکنم بقای وجوب امساک. آیه خویی میفرماد اینم جاری نمیشه. نه استصحاب در نهار به عنوان استصحاب در شبهه موضوعی جاری میشه، نه استصحاب در حکم النهار به عنوان وجوب الامساک، اونم جاری نمیشه. چرا؟ نه از بابی که این استصحاب در شبهه حکمیه است و اصل به اصطلاح بقاء مستصحب با استصحاب عدم جهل تعارض داره که مشکل جریان استصحاب ایشان در شبهات حکمیه است، بلکه به دلیل اشتراط بقاء موضوع در جریان استصحاب. استصحاب جریانش منوط به احراز بقاء موضوعه و شما در موارد شبهه مفهومیه موضوع براتون محقق نیست. وجوب امساک موضوعش چه چیزی بود؟ نهار. نهاری که موضوع وجوب امساک بود، وقتی که بعد از استطار قرص صدقش مشکوکه، یعنی تحقق موضوع مشکوکه، تحقق موضوع وجوب امساک، همانطوری که نتونستید شما استصحاب نهار بکنید، استصحاب حکم نهار هم نمیتونید بکنید، چون استصحاب حکم نهار فرع احراز النهاره. بله، اگر بنا بشه جای موضوع محقق باشه، شک داریم که آیا حکم باقیه یا نه. مثلا به ما نهار گفتن، ولی نهاری که قبل از استطار قرص هنوز نهار هست، ولی نمیدونیم وجوب امساک کل النهاره یا فی جزء من النهاره. خب استصحاب وجوب امساک مبتنی بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشه، ولی بعد از آنی که شارع موضوع وجوب امساک رو ثم اتم الصيام الى الليل، معناش اینه که پس بنابراین امساک یوم و نهار واجبه، امساک لیل واجب نیست. پس بعد از استطار قرصی که من احتمال میدم نهار منقضی شده و لیل صادقه، استصحاب وجوب امساک این استصحاب با شک در تحقق موضوعی است که به اون ملاک استصحاب جاری نیست. این فرمایش ایشونه. و یقابله قول دیگر و هو الحق، این که نه، استصحاب حتی بعد از اون استطار قرص استصحاب جاریه، چون اونی که گفتن ملاک در جریان استصحاب بقاء موضوعه، بقاء موضوع به نظر عرفه و معنای اینم بحث خیلی مهمیه و در اصول به تفصیل بیان کردیم، و معنای بقای موضوع بقای به حسب دلیل نیست. دلیل گفته امساک و نهار، پس بنابراین باید امساک و نهار صدق کنه، بلکه ملاک در جریان استصحاب اینه که اگر حکم در زمان شک باقی محقق باشه، عرفاً بقاء الحکم محسوبه ولو موضوعی مغایر. اصلا شارع به حسب دلیل گفته امسکو فی النهار، من احتمال میدم 2 ساعت از غروب گذشته که حتما لیله، احتمال میدم هنوز امساک واجب باشه. اگر مشکلی در جریان استصحاب در شبهات حکمیه از ناحیه حکمی بودنش نداشتیم، از ناحیه بقاء موضوع مشکلی نخواهد بود. چرا؟ چون اگر وجوب امساک بعد از 2 ساعت از شب الان اگر باشه، عرف میگه هادا استمرار لوجوب الامساک، یا میگه هادا از قبیل مثلا یک حکم جدید. بله، اون دلیلی که گفته امساک و نهار شامل این نیست، اما عرف میگه ولو به دلیل آخر، شارع بیاد بگه که امساک و بعد نهارم واجبه، عرف میگه عجب، این شارع حکم به استمرار وجوب امساک کرد، منتها بخشش رو به دلیلی و بخشش رو به دلیلی دیگر. و لذا گفتیم حق اینه که در موضوع عنوان دلیل مهم نیست، لا فرق بین این که بگه الماء المتغیر نجسون، در فرض شک در زوال تغییر استصحاب نجاست جاری میشه، یا بگه الماء اذا تغیر نجسه، یعنی موضوع شرط یا موضوع مقید، چون علت تقدیرین اگر بنا بشه نجاست بعد از زوال تغییر محقق باشه، عرف میگه هذا ماذا بقاء النجاسه. اگر هذا بقاء النجاسه، پس بنابراین استصحاب جاریه ولو موضوع دلیل منتفی قطعا، چون الماء المتغیر و هذا الماء ليس بمتغیر، ماء متغیر به نفسی که زال عنه التغیر، به نفسهی البته، نه به سبب الماء علیه. این الماء المتغیر نیست، ولیکن مهم نیست بر ما ماء المتغیر باشه، مهم اینه که نجاستی که در حال تغیر بود، اگر این نجاست در حال زوال تغیر باشه، عرف میگه استمرار النجاسه، یا میگه نجاست اخرى من قبیل نجاست تراب بعد اللحم، خاکی گوشتی که مبدل به خاک بشه، نجاست اون گو اون خاک استمرار النجاست یا نجاستون لو کانت جدیده، عرف میگه نجاست دیگریه. ملاک در جریان استصحاب، این بحث مهمیه، کسی اگر این رو فهمید استصحاب رو فهمیده، میتونه بفهمه. اگر کسی این رو هضم نکرد دیگه باید استصحاب رو ببوسه بذاره کنار، چون هضم نکرده. و شنیدم بعضی از آیون گفتن ما استصحاب رو تعبدی، چون آیون بحث کردن بحث میکنیم، و الا به نظر ما اصلا استصحاب حجیتش هم ثابت بشه هیچ جا مجرا نمیتونه داشته باشه، به خاطر اینکه همه جا شک در تحقق موضوع خواهد بود. این حل بشه تمام اون موارد دیگه مبتنیه بر این حل خواهد شد. آره، یعنی چون تو دلیل استصحاب نیامده باید موضوع باقی باشه تا شما بگید موضوع دلیل باقی باشه، تو دلیل استصحاب این آمده که باید نقض حکم محسوب بشه، و نقض حکم اونجاییه که به نظر عرف موضوع باقی باشه، به نظر عرف به گونه ای باشه که اگر حکم ولو با اون تبدل محقق باشه، عرف بگه هذا استمرار للحکم و تمام الکلام فی محله. خب مرحوم آقای خویی اینجا مبناش اون، عرض ما هم این، حالا و یترتب علی ذلک، این که رو مسلک آقای خویی نه استصحاب موضوع جاریه نه استصحاب الحکم جاریه، یعنی شما نمیتونید استصحاب الحیات بکنید، نمیتونید استصحاب الملکیت فی حال الحیات النباتی بکنید. چرا؟ چون موضوع اون ملکیت حیاته، که حیاتم در زمان حیات نباتی مشکوکه، به قولشون موضوع مشکوکه، ولی رو مسلک ما نه، از حیث بقای موضوع مشکلی نداره. شما بعد از حیات نباتی میگید ملکیت قبل بود الانم هست، ولی الان کماکان هست، یعنی استمرارو. ولذا اگر در شبهات حکمیه کسی استصحاب رو جاری بکنه مثل مرحوم آقای صدر، مانعی از جریان استصحاب حکم در موارد شبهات مفهومیه وجود نداره. موضوع رو به این توسعه داد، نه اینکه به الغاء خصوصیت. دیگه عرض کردم این بحث خیلی مهمیه. یعنی میگه من که نمیدونم شارع گفته الان این مالکه یا نه، ولی اگر شارع در حال حیات نباتی بگه مالکه، این استمرار ملکیته. اگر گفت این استمرار ملکیته، استصحابم میگه منم حکم به استمرار میکنم. نسخه و حیات بسیار هر چی میخواد باشه، ولی فعلا شبهه مفهومیه حیاته. استصحاب حیات استصحاب موجود ما گفتیم، یاد اینکه ما رو بر نگردونید به دو هفته قبل که گفتیم استصحاب در شبهه مفهومیه در موضوع جاری نمیشه، اون که دیگه جای خودش. حالا نوبت رسید به استصحاب حکم. استصحاب حکم هم آقای خویی فرمود جاری نمیشه. اهل فنش اینجاست، هیچ تفصیلی هم نداره. مثلا یعنی چی؟ یعنی کجا جاری میشه در شبهات مفهومیه استصحاب در اون موضوع؟ یه جا برام مثال بزنید. خب پس شما از اهل فن مراجعه کنید، سوال بکنید، بعد خلاصه. خب بله، ما که هیچی، الان مثلا که ما استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه دیگه، اینجا هم نخواهد شد. ولی مثلا آقای صدری که استصحاب در شبهات حکمیه جاری میدانه، صرفی که اینجا شبهه مفهومیه است و از ناحیه شک در موضوع، مانعی از جریان استصحاب ایشان نداره. من دارم اینا رو، مبانی رو دارم اشاره میکنم که آخه ما میخواییم بگیم حالا احکامی رو که در مورد این شخص مبتلا به حیات نباتی بیان کنیم، کی میتونه استصحاب جاری کنه، کی نمیتونه جاری کنه، کی چه استصحابی جاری میکنه، کی چه استصحابی رو جاری نمیکنه. استصحاب در موضوع او رو هیچکی جاری نمیکنه، چون استصحاب در شبهه مفهومیه. استصحاب در حکم رو آقای خویی جاری میکنه، آقای صد جاری نمیکنه. اینا رو به عنوان مثال زدم. حالا الا تمهد هادا، شروع میکنیم از کتاب الطهاره. خب یکی از موضوعاتی که ارتباط پیدا میکنه با شخص مبتلا به حیات نباتی، قضیه طهارت و نجاست میت است. میت نجس، یک، و میت مسش موجب غسل، دو. خب کلام اینه که میت نجسه. خب این شخصی که مبتلا به حیات نباتی شد الان محکوم به نجاسته. میت نجسه حتی قبل بردهی، یعنی میت داغاداغم نجسه، گرماگرمم نجسه، منتها مس میتی که هنوز حرارت از او زائل نشده موجب غسل مس نیست، و الا در نجاست بین برد و عدم برد میت تفاوتی نیست. مشهور فقها اینه، حالا غیر مشهور من دیگه یادم نیست تو مسئله، ولی مشهور اینه. خب حالا به مجرد موت شخص نجسه، نمیدونیم به مجرد ترو و حیات نباتی شخص نجس شد یا نه. خب اینجا استصحاب حیات که جاری نشد، نوبت برسه به استصحاب حکمی. بنابر این که استصحاب حکمی در شبهه مفهومیه موضوع خاص جاریه، خب استصحاب طهارت علی القاعده باید جاری بشه. یعنی اگر شک بکنیم که آیا این شخص بعد حیات نباتی الان نجس شده یا نه، استصحاب قبلا که این پاک بود الانم پاکه، بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه. ولی اگر قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیه مطلقا نشدیم، یا در اینجا نشدیم، مثل مرحوم آقای خویی که اینجا نیست، میگه اینجا استصحاب جاری نیست، نوبت به چه چیز میرسه؟ نوبت میرسه به اصل طهارت. یعنی این شخص در این حالتی که الان داره استصحاب نجاست در حقش اگر جاری نشد، اصالت الطهاره، بنا ان علی جریان اصالت الطهاره فی الشبهات الحکمیه. ما یه اصل طهارت در شبهات موضوعیه داریم، نمیدونم خون با اینجا ملاقات کرده یا نه. یه اصالت و طهاره در شبهات حکمیه داریم، نمیدونم ناخون نجسه یا نه، نمیدونم حدید نجسه یا نه، نمیدونم این، و فرض ما هم شبهه حکمیه است تا نه شبهه موضوعیه، نمیدونم این آقا، نه که نمیدونم خوابه یا مرده که شبهه موضوعیه بشه، نمیدونم حیات نباتی شرعا محکوم به نجاست یا نه. کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، بنا ان علی جریان اصل الطهاره فی الشبهات الحکمیه للطهاره. اگر اینم نگفتیم مرجع چیه؟ اصل براءت. من دست زدم به این، نمیدونم دستم نجس شد یا نه، اصل براءت از وجوب غسل اگر حکم تکلیفی، اصل براءت از اشتراط صلات من به غسل یدم از این ملاقات. آره، منتها به لحاظ حکم تکلیفی من نمیدانم نماز من آیا مقید است به غسل دستم از ملاقات این شخص. اصل براءت از شرطیت، همانطوری که اگر شک دارم دستم ملاقات کرده یا نه، شک منطقه اونجا قاعده طهارت هم دارم، اگر قاعده طهارتی جایی نداشته باشم، نوبت میرسه به اصل براءت. بناءً علی جریان البراءة در اقل و اکثر ارتباطی. دیدید الان در یک کمی حکم چار پنج مبنای اصولی و یعنی مبنای اصولی تطبیقی، یعنی همینجا قابل تطبیقه. این نسبت به قضیه حیث نجاست. و اما نسبت به حیث وجوب غسل، چون مس میت هم موجب غسله علاوه بر وجوب غسل، منتها وجوب غسل موضوعش مس محل رطوبه، و الا اگر خشک بود میت شما دست زدید براتون غسل واجب نیست، اما غسل واجبه. غسل منوط به مس مع رطوبه نیست، این موضوعش مس المیته نه سرایت و نجاسه تا منوط به اون باشه. خب مس شخص مبتلا به حیات نباتی آیا موجب غسل یا نه؟ اصل براءت. اینجا دیگه قولا واحدن مبتنی بر چی؟ اصل براءت از تکلیف در شبهات حکمیه وجوبیه، که اخباریام قبول دارن اصل براءت از وجوب رو، شبهه حکمیه وجوبیه. نمیدونم مس میت تکلیف به غسل، بنابر این که غسل مس وجوب تکلیفی داره، نمیدونم غسل میت نباتی یا حی نباتی موجب غسل یا نه، اصل براءت از وجوب غسل. و نسبت به احکام وضعیه که حالا میخوام نماز بخونم در حالی که به این آقای حی نباتی دست زدم باید برم غسل، چون که اگرم بنا بشه غسل تکلیفا لازم نباشه برای صحت صلات شرط دیگه، مثل غسل جنابت. خب نمیدانم آیا اگر مس میت بود صلات من مشروط به غسل بود، نمیدونم این مس میت یا نه. اصل براءت از تقید صلات به غسل از مس این شخص. حالا با فرض اینکه سرد شده باشه، حالا من نمیدونم یا سرد شده یا سرد نشده، با ما این فرضیه، خودم گفتم ضوابط و حدودشو که شما فرض بکنید خونم جریان داره، ولی اون گرمایی که گفتن گرمای متصل به احتضاره، اما این آقا میخواد یک سال اینجوری باشه، اون گرمایی که گفتن یه گرمای دیگه ایه، و الا توی اتاقی بذارنش بخاری کنارش بدنش گرم باشه، یک سال بخواد بدنش گرم باشه، اون گرما موضوع قضیه غسل مس نیست. نتیجه اینه که در این مورد مقتضای اصل براءت از تکلیف به غسل مس و اصل براءت از شرطیت صلات، مشروط بودن صلات به غسل از این مس، اقتضا میکنه که بر مکلف واجب نباشه. عرض کردم فردین شک کردیم دیگه، حیات و موت رو در این مرحله با فرض شک، دو موضوع اسمشو بذارید، دو موضوع نداره، اما دو موضوع شک داره. آیا شک در وجوب غسل مس داره یا نداره؟ یعنی احتمال نمیدید شرعاً مس اینو موجب غسل قرار داده باشه؟ نه آقای من، که یعنی شما شک هم ندارید مس او موجب غسله؟ احتمال نمیدید شارع اصلا گفته این آقا رو دستش نزنید به این معنا که حق ندارید این آقا رو تیکه پاره کنید و حیات نباتیش رو زائل کنید، اما احتمال نداره مس او موجب غسله؟ آقای من بناس شبهه مفهومیه ی حیات شد، شما که هیچی، شما میگید که این آقا نمرده حیه، خوید خوش کلام، این بحثمون منتهی شد به جایی که شک کردیم. و بالاتر، اصلا حیه، درسته حیه، احتمال نمیدیم شرعاً غسل این حی موجبه، مس این حی موجب غسل باشه. چرا نه؟ شما قسم به حضرت عباس بخورید غسل این حی موجب غسل نیست. آقا این که شرع سابق، مگر دلیل داریم که غسل حی علی الاطلاق مس حی موجب غسل نیست؟ بعد الفحص شما حجت بر وجوب پیدا نکردید، اما شکتون که منتفی نمیشه، چون فحص کردید اصل براءت جاری میکنید. اگر فحص نکرده بودید که اصل براءت هم جاری نمیتونستید بکنید. شما فحص کردید، آیا مس این موجب غسل یا نه؟ دلیلی پیدا نکردید، خب اصل براءت دیگه غسل واجب نیست. و الا آیا بعد الفحص جزم به عدم تکلیف داری؟ آقای من، اینا همون اصولیه که گاهی وقتا توتیوار خونده میشه، این تطبیقشه. من امروز دارم تطبیق عملیای اونا رو دارم براتون بیان میکنم. این یه مورد. خب از مسئله نجاست و مسش فارغ شدیم به لحاظ اصول عملیه. اینا رو هم خیلی به اجمال و گذرا میگم، اینا رو میخوام تدریبی برای شما باشه، یعنی هم الان تدریب اصول و هم وضعیت حیات نباتی به جد، یعنی تدریب اکرم العالم نیست، موارد فرضی، تدریب عملی بر ما هو واقعا مجرای اون اصول عملیه. گفتیم دیگه، اونو گفتیم استصحاب حیات معنا نداره دیگه. استصحاب حیات میخواید بکنید، گفتیم استصحاب در شبهه مفهومیه که جاری نمیشه، و اگرم جاری بشه در حیات اثبات اون در موضوعات مرکبه است، نه در موضوعات بسیطه. یعنی شما با استصحاب حیات میخواید بگید این زنده است، پس اثبات و عنوان قتل بکنید، نمیتونید این کارو بکنید. حالا میاد مواردی که به لحاظ اونم اشاره خواهد شد. از کتاب طهارت خارج نمیشیم. مورد دیگری که در کتاب طهارت با همین حی نباتی مرتبطه، بحث تجهیزه. آیا تجهیز این شخص الان واجبه یا نه؟ مکلفینی که الان هستن واجبه این شخص رو همین الان تجهیز کنن، به این که برن غسل بدن اینو، واجبه؟ آقای من، شبهه مفهومیه حیات فرض کردیم. کسی رو که سرشو بریدن، دست و پا میزنه، در حال دست و پا زدن بعد از سر بریدن، تجهیزش جایزه یا نه؟ اگر ما گفتیم که شبهه مفهومی حیات، یعنی ما احتمال داریم که الان مرده باشه، خب آیا تجهیزش واجبه یا نه؟ از یک طرف اصل براءت میگه نه، الان تجهیزش واجب نیست، مکلفین الان واجب نیست اینو تجهیز بکنن، بسیار واجب نیست بر اساس اصل براءت. اصل براءت در شبهات حکمیه، اصل براءت از وجوب تجهیز، یعنی این همون اصل براءت از وجوبی است که اخباریان قبول دارن. اصل براءت در تکلیف الزامی وجوبی که مورد اتفاق اصولی اینه، اصل براءت. ولی خوب دقت کنید، حالا اگر یک کسی گفت واجب که نیست، اب نداره، اما احتمال مشروعیت که داره که الان بشه شستش. حالا رحم میکنیم، نمیبریم دفنش کنیم، حالا اون یه مرحله است. نه فعلا بریم بشوریمش. این آقا پزشکا گفتن تا نیم ساعت دیگه مهمان شماست، ما وقت و غنیمت بشموریم، اغتنم الفرص، تو این نیم ساعت اینو شستشو بدیم. آیا مجزیه این؟ یعنی اگر اینو در حال این حیات رباطی شستشو دادن، تغسیل شد، از این جهت تجهیز شد، همین که تجهیزش تمام شد، نفسش هم تمام شد، شد میت مطلق، دو مرتبه باید بشورنش؟ مثل که یه آدم زنده ای رو اگر شستن، بعد که خیال میکردن مرده، شستنش، بعد از آنی که شستنش یک نفسی کشید، یه دست و پایی تکون داد، آمدن دورش جمع شدن، جیغ داد این آقا زنده است، شهق شهق اصلا فمات. حالا دیگه بعد از این دیگه مرد، واقعا دیگه مرد. اون غسل قبلی که کافی نبود، باید دو مرتبه این آقا رو چکار کنن؟ ببرن بشورنش، چون غسل میت واجب بود، این آقا میت نبود، زنده بود. نه غسل میت تخیلی، غسل میت حقیقی، این غسل میت حقیقی نبود. نگید مورد نداره، گفتن یه موردی بوده توی سردخونه برده بودنش که به عنوان جز اموات، خلاصه بعد زنده که معلوم میشه که مثلا سکته بوده که مرده نبوده. حالا یه کسی رو تو سردخونه، اصلا ما داشتیم، میگن مرحوم تبرسی صاحب مجمع، میگن اینجوری بوده قضیهش دیگه، نه اینجوری، بالاتر از این، دفنش هم کرده بودن. میگن بعد از دفن یهو آقای تکونی میخوره، پا میشه، میبینه عجب کجا آوردنش. میگن اونجا نذر کرده که اگر خدایا من یه راه مفری از این قبر بر من پیدا شد، من یه تفسیر میشم. خلاصه این نوشتن این تفسیر از برکات اینه که یه مرگ اینجوری اتفاق افتاده برای ایشون. میگن یک خلاصه کفندوزی بوده، چی بوده، گفته بوده آقا کفنش خیلی ارزشمنده. خب آقا آقاست، آقای جای خودش، خلاصه بریم کفنش رو، بعد میره خلاصه نفش قبر میکنه آقای او. خلاصه یه معجزه ای هم که از سلام آقا بیان میکنیم که این شروع هم فحش میده. حالا غرض اینه که حالا کلام اینه، این شخص رو در حال حیات نباتی تجهیز کردن و بعد زال عنه الحیات. آیا این مجزیه یا نه؟ بله علی القاعده مجزیه. چرا مجزیه؟ چرا مجزیه؟ چون که با مشکل در اجزا داری، ممکنه بگید قاعده اشتغال، تجهیز این آقا واجب بوده، نمیدونم به غسل در حال حیات نباتی ساقط شد اون تکلیف یا نه، قاعده اشتغال ممکنه بگی. باریکلا، حق اینه که اینجا یه تکلیفی هست، نمیدونم این تکلیف مشروط به اینه که در حال حیات موت مطلق باشه یا این تکلیف در حال حیات نباتی هم امتثالش محقق میشه. این نظیر چیه؟ نظیر نماز مغربتونه. شما نماز مغربتون رو میخواید بخونید، قبل از آنی که ذهاب حمره بشه، به مجرد استطار قرص شک دارید باید بخونید یا نه، اصل برات دیگه الان واجب نیست. ولی اگر خوندید، آیا لازمه بعد از آنی که ذهاب حمره شد دو مرتبه نمازتون رو بخونید؟ نه. چون بله میتونید بگید یک تکلیفی به عهده من آمده، نماز مغرب، نمیدانم، شما توهم اشتغالش اینه، نمیدانم با نماز مغربی که یه ربع قبل به مجرد استطار قرص و قبل از ذهاب حمره خوندم، نمیدونم تکلیف امتثال شد یا نه، پس قاعده اشتغال. ممکنه اینجوری بگی، ولیکن کلام اینه که شک در سقوط هر کجا منشأ وجوب احتیاط و قاعده اشتغال نیست. شک در سقوط اون جایی که شبهه موضوعیه سقوطه، نه اون جایی که شک سقوط در سقوط ناشیه از شک در حدود تکلیفه. ببینید اینا همونایی که تو اصول خوندی دارم براتون بیان میکنم. درسته اینجا شک در سقوط تکلیفه، اما شک در سقوط تکلیفی که ناشی از حد تکلیفه. احتمال میدید اصلا تکلیفتون عبارت از امری که با انجام قبل از استطار قرص امتثال میشه و بیش از این علم به تکلیف ندارید. اون تکلیفی که یقین دارید الا ولابد مخالفتش جایز نیست، اینه که نه نماز قبل از ذهاب عمره نه بعد از ذهاب عمره، هیچ کدوم معصیته. اما نماز قبل از ذهاب العمره و بعد از ستار القرص، آیا اینجا این نماز امتثال هست یا نه، مال اینه که نمیدونید آیا تکلیف، حد تکلیفتون چیه. تکلیفتون نمازی است که مقید به ذهاب حمره است. شما به این نماز مکلفید یا مکلفید به نمازی که اعم از ذهاب حمره یا استتار قرص، براءت از این قید، یعنی شک در شرطیت صحت، چون در نتیجه شک دارید صحت صلاتتون منوط به فعل بعد از استتار حمره است یا مقید به بعد از استتار قرص. تعبیر من به استتار حمره غلط بود، به بعد از ذهاب حمره است. یا تکلیفتون صحت صلاتتون مقید به استتار قرص. اصل کدوم درش تضییق بیشتره؟ اگر بخواد مقید به بعد از ذهاب حمره باشه کلفت بیشتری داره. اگر شما آزاد باشید نمازو قبل از ذهاب حمره و بعد از ذهاب حمره بتونید بخونید، این کلفتش بیشتره، یا اینکه باید بعد از ذهاب حمره بخوانید، دومی کلفتش بیشتره. اصل براءت از شرطیت یعنی این. شما باید این میت رو تجهیزی بکنید، منتها تجهیز مقید به بعد از موت مطلق یا تجهیز ولو در حال حیات نباتی و قبل از موت مطلق، این دومی کلفتش کمتره. اصل براءت اقتضا میکنه تکلیف شما مقید به غسل و تجهیز بعد از موت مطلق نیست، بلکه همین الان هم میتونید این کار رو انجام بدید. اصل براءت از اقل و اکثر ارتباطی یعنی این. نه نمیدونیم، شک داریم دیگه. حالا شک داریم، شک داریم، این شک، شکمون شبهه حکمیه است. آقای من، ما شبهه موضوعیه اصلا نداریم، شبهه موضوعیه نداریم، شبهه مفهومیه است. نمیدونیم مفهومن، نمیدونیم میته یا نه، نه اینکه موضوعن نمیدونیم میته یا نه، مثل اینکه خوابه یا مرده. بابا اینا رو دیگه نگذارید، هی تکرار، هی تکرارای ممل. آها، حالا که شبهه مفهومیه، براءت از وجوب، یعنی قبلش واجب نیست، ولی تو گفتیم واجب نیست، ولی قبلش صحیح هم نیست. اصل براءت میگه در قبلش مجزیه. ما که نخواستیم وجوب رو اثبات کنیم، ما میخواییم صحت رو، ما میخواییم اجزاء رو. خب این توی هر موردی از شما تقویه انجاریه. شما نماز رو اگر با مشکوک الصحه بخونید، خب شما باید نماز صحیح بخونید. شما اگر نماز بدون جلسه الاستراحه بخونید، نمیدونید تکلیف به نمازی که ظهر حتما محقق شده، نمیدونید با این ساقط میشه یا نمیشه. الان مرده، پس یه تکلیفی محقق شده. آقای من یه لحظه، اینا رو احتمال بدید که دیگه اینا رو دم دستی ما حل کردیم، نه دیگه به یه کلفتی که شما میخواید توش تردید دارید. شما میگید الان که روز پنجمه حتما این آقایی که ولد میته مکلف به تجهیز این میت، یا روز اول یا امروز یه تکلیفی در عالم خارج فعلیت پیدا کرده به حضرت عباس علیه السلام. نمیدانم این تکلیف با اون تغسیل قبل در حال حیات نباتی و قبل الموت المطلق امتثال شد یا نه. اینه دیگه منشأ شک. این که نمیدونم امتثال شد یا نه، اینه که اصلا حد تکلیف رو نمیدانم. آیا حد تکلیف تجهیز بعد الموت المطلقه یا اعم؟ پس بنابراین اینجا شک در تحقق تکلیف منشأ شک در صحت هم میشه، چون هر شیئی که شرط تکلیفه شرط صحت هم هست. هر شیئی که شرط تکلیفه، چون بدون اون شرط امری نیست، و لذا بدون استطاعت امر به حجت الاسلامی نیست، و لذا حج بدون استطاعت حجت الاسلام نیست، به عنوان حجت الاسلام هم صحیح نیست. هر شرط وجوبی شرط واجب هم هست. نمیدانم آیا اینجایی که اصل براءت گفت شما لازم نیست قبلا انجام بدی، اما لازم نیست معناش این نیست که واجب نیست، واقعا معناش اینه که عقوبت نمیشوی بر ترک. خیلی خوب، نه هم شاهد داشته باشم عقوبت بر ترکش نمیشوم، نه که امر نداری. کدوم اصل براءت نفی امر میکنه؟ اصل براءت تأمین از عقوبت میکنه فقط. عقوبت نداره، بسیار خوب، عقوبت نداره، اما شایدم امر مصحح در بین باشه. و اصل براءت اصل چه کار میکنه؟ اصل براءت نفی امر نمیکنه، فقط امتنانیه. مخصوصا اون قضیه براءت شرعیش بخواد نفی امر بکنه خلاف امتنانه، فقط الزام و نفی میکنه فی حاول امتنان، اما امرو نه امرو نفی میکنه، که شاید امرم باشه. اما تو اگر امریم باشه آسوده باش، آسوده باش، اما نما اون غسلی هم که انجام دادی، نماز، من اینا رو هی مقارنه با اون دارم قرار میدم تا ببینید اوناش همینه. شما اگر شک دارید که نماز مشروط به ذهاب حمره است یا کافیز استطار قرص، خب معنای اصل براءت از اقل و اکثر اینه که به مجرد استطار قرص شما بگید الله اکبر نماز مغرب، در حالی نمازتون رو تمام میکنید که هنوز حمره مشرقیه تلعلو داره در افق، مجزیه این نمازتون. بعدم که حمره مشرقی زائل شد میگید خدایا نمیدانم تو یک نماز مغربی به من مکلف تکلیف کردی، نمیدانم این تکلیف با اون فعل من ساقط میشود یا نه، خودت خدایا گفتی اصل براءت رفع اعمالای علمون، در شک در شرطیت رفع اعمالای علمون و عمل مجزیه. ما نحنفی هم از این قبیله، تجهیز ولو واجب نشد به مجرد حیات نباتی، طرف با اصل براءت میگه من ملزم نیستم، به این معنا واجب نشد، اما احتمال صحتش رو اون اصل براءت نفی نمی کنه. احتمال صحت کافی است برای اجزاء به ملاک جریان اصل براءت در شک در شرطیت در اقل و اکثر ارتباطی، که هذا من مصادیقه. الحمد لله رب العالمین.
اما اشتغالتون رو میگید که آقا من قبل از زوال نماز بخونم قبل از وقت که هر معلوم مجزی نیست.
نه نه.